الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که آثاری بر حلف مترتب است که اگر منکر قسم خورد، قسم معتبر، قسمی که بر اساس موازین شرعی باشد، آثاری داره. یکی از آثارش سقوط دعوا بود که دعوا ساقط میشه و حق اون مدعی دیگه از بین میره، دیگه نمیتوند بعد مطالبه بکنه. یکی از آثارش این بود که تقاص نمیتونه بکنه، بعدن اگر مالی از اون مدعا علی پیشش اومد، تو دستش آمد، یا امکان بود از مال او برداره، این جایز نیست، تقاص نمیتونه بکنه. و یکی هم که دیگه دعواش در محکمه دیگری پذیرفته نیست، اگر بخواد به همین محکمه پیش همین قاضی مراجعه کنند، به قاضی دیگری جایز نیست و این دعوا اصلا مسموع نیست. این سه اثر. یه فرعی اینجا میشه عنوان کرد، شاید امروزه هم خیلی مورد اطلاع باشه، ولی خب امام ذکر نکردن تو جواهر و اینها هم نیست این فرع. و او این است که اگر مدعی در محکمه زمینه رو اینجور ببیند که مدعا علیه انکار کرد طلب او را و آماده هست که قسم بخوره و این میدوند که این قسم قسم دروغه، و اگر قسم بخوره این آثار بار میشه، دیگه حقش ساقط میشه، فردا دیگه تقاص هم نمیتونه بکنه، به محکمه دیگری هم نمیتوند مراجعه کند که طرح دعوا بکند. آیا اینجا امکان دارد که این مدعی بگه من قسم نمیدم؟ چون حق اوست، مدعی باید استحلاف بکنه. گفتیم طبع کار این است که او استحلاف میکند از قاضی، قاضی هم احلاف میکند، او رو قسم میده، مدعا علیه هم قسم میخوره. روال کار اینه، باید این حقش استحلاف بکنه، بگه من نمیخوام، من قسم نمیدم، نمیخوام قسم بش بده، چون میدونم قسم دروغ میخوره و حق من ساقط میشه. معنای اینم ایقاف دعوا نیست، اونو گفتیم قبلا حق ندارد ایقاف دعوا بکنه، بگه فعلا باشه تا ببینم چه جور میشه. نه، اینجور نه. اگر بخواد بگه حالا فعلا من آمادگی برای اینکه طلب قسم بکنم ندارم، باشد تا یه مدتی، اینجورم نه، بلکه اظهار کند انصرافش رو از دعوا، بگه از ما گذشتیم، ما از دعوامون گذشتیم، چون گفتیم این استحلاف حق اوست، حق مدعی است، میتوند احلاف بکنه، میتوند انصراف بده، میتوند امحال بده. قبلا گفتیم یه چند روزی که ضرر به اون طرف هم نخوره، امحال بدد که یه فکری روش بکند، شاید بتوند با مصالحه تمام بکند. اینجا میگیم اون شق دوم انتخاب بکند، اظهار کند انصراف، میگه من گذشتم. نتیجهش چی میشه؟ اگر اظهار انصراف بکنه، دیگه قاضی نمیتوند او رو احلاف بکنه، قسمش بده، چون حق اینه، باید بخواد. اگر ایقاف دعوا میکرد، قاضی وارد جریان میشد، چون حق قاضی بود فیصله بدد در محکمه. این ایقاف هم نمیخواد بکند، میگه من منصرف. بنابراین چون اظهار انصراف میکند قاضی نمیتوند احلاف بکند، نتیجهش این میشد که این لااقل حقش باقی میموند. دیگه اگر قسم داده بود مسقط حق این بود، تقاسم نمیتونست بکنه. لااقل این حقش باقی میموند، مدتی بگذرد لعل بتوند تقاس بکنه. اگر یه جایی راهی پیدا کرد بتوند از مال او تو دستش بیاد یا امکان داشت از مال او برداره، اقلن این راه بسته نشه. آیا این جایزه براش این کار؟ اظهار بکند انصراف را برای اینکه قسم داده نشه، چون اون قسم میخوره، میدونه قسم دروغ میخوره، حقش ساقط، این آثار بار میشه، حقش ساقط میشه، تقاص نمیتوند بکند، مراجعه به محکمه دیگری نمیتونه بکنه. بنابراین پس ببینیم آیا جایزه برای مدعی که وقتی دید زمینه این هست که او داره قسم دروغ میخوره و اگر قسمش داد و او قسم خورد حقش ساقط میشه، اظهار انصراف بکند و خداحافظی کند، از جلسه دادگاه بر بیرون. ظاهر این است که میتوند این کار رو بکنه. عرض کنم که و اون وقت نتیجهش این میشد که بعد تقاص میکنه. برای خاطر اینکه اگر الان اظهار انصراف کرد، این دعوا دیگه از بین میره، چون گذشت کرد، نه گذشته اینکه مال رو گذشت کرد، از ادامه دعوا انصراف پیدا کرد. قاضی نمیتوند او رو قسم بدهد، این پرونده اینجا فعلا مختومه میشه. این حقش باقی میموند، بعدن اگر مالی از اون طرف به دستش آمد یا امکان پیدا کرد برای اینکه بتوند از مال او برداره به عنوان تقاص، بتوند این کار رو بکنه. میگیم جایز براش به جهت اینکه تقاص مقتضای اصل اولی جوازش. چرا؟ برای اینکه یکی از راه‌های استیفای ماله. اگر کسی یک مالی پیش کسی داره میخواد استیفا بکند، یه راهش این است که خود اون طرفی که مال دستش هست بلند میشه میاد دینش رو ادا میکنه. خب این استیفاش، خود او آمد داد. یه وقت او نمیده، مماطله میکنه، مدعی بلند میشه، صاحب مال میره به سراغ او با داد فریاد، بالاخره با اجبار ازش مال رو میگیرد. اینم یه راه استیفاست، ولو از طریق محکمه و حکم دادگاه. راه سوم تقاص، یکی از طرق استیفای مال، که اگر اون طرف امتناع داره از پرداخت مال، با اجبارم نتونست ازش بگیره، اگر یه جای ازش مالی پیدا کرد برمیداره به عنوان تقاص. اینم یکی از طرق استیفای ماله. کسی که ذی حق است، اون طرف امتناع دارد از پرداخت حقش، خب برد از مالش برداره. پس مقتضای اصل اولی این است که تقاص جایزه و یکی از طرق استیفای ماله. در اون جایی که اون طرف امتناع دارد، مماطله می کند، یا اصلا انکار دارد، منکر شده از طلب این شخص را، بتوند از مالش برد. عرض کنم که علاوه بر این که میگیم مقتضای قاعده این است، اصل اولی اقتضای جواز تقاص دارد، روایاتی هم داریم که میتونیم از اون روایات هم همین رو استظهار کن، که در یه همچه صورتی جواز تقاص براش هست. همین سه روایتی که قبلا خوندیم، عرض کنم که یکی روایت عبدالله ابن وزاح بود خوندیم، که امام فرمود ولولا انک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک ان تأخذ من تحت یدک. امام فرمود اگر نبود که راضی شدی به یمینش، فحلفته، قسمش دادی، اگر اینجور نبود، راضی نشده بودی به قسم و قسمش نداده بودی، لامرتو که انت خوزم انتحت یدک، بهت میگفتم از اون مالی که از او در دست تو هست بردار، تقاص بکن. منتها اشکالش این است که لکن نکر رضیت به یمینه، اشکالش این است که راضی به یمین شدی و ذهبت الیمینو به ما فیها، یمین همه ی حقوق رو از بین برد. خب ببینید اینجا امام عدم جواز تقاص که اگر این کارو نکرده بودی، قسمش نداده بودی، امرتو که تقاص کن. این که حالا بد نمیگم و میگم جایز نیست تقاص، عدم جواز تقاص برای خاطر یمین است. پس معلق کرد امام نفی حق و عدم جواز تقاص را به وجود یمین، چون قسمش دادی دیگه نمیتونی تقاص بکنی. معنیش چیه؟ معنیش نیست که اگر قسم نخورده بود یا راضی نشده بودی به قسمش، قسمش نداده بودی، بهت میگفتم بردار. امرتو که اینکه تأخذ من ماله، من از اون مالی که تحت یدت هست از او بردار. پس این معنیش نیست که اگر قسم ندادی حقت باقیست، اگر قسم ندادی حقت باقیست و جایز است تقاص بکنی. این یک روایت. روایت دوم باز همون که قبل، این روایت دوی از باب ده بود. روایت خضر نخعی که یک باب ده بود، اونم باز قبلا خوندیم، فرمود ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا، اگر قسمش داد فلیس له ان یأخذ شیئا، و ان ترکه، قسمش نداد رهاش کرد، ولم یستحلفه فهو علی حقه، حقش باقی است. پس عمده قسمه، اگر قسم داد دیگه حق ندارد تقاص بکنه، حق ندارد از مالش برداره، چون حقش از بین رفت. اما اگر ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه، حقش باقیست، میتونه تقاص بکنه. این دو روایت که دلیل بر این است که اگر قسم نداد و از حق قسم گذشت، حقش باقیست و میتونه تقاص بکنه. روایت سومم باز خوندیم، روایت ابن ابی یعفور بود که امام فرمود اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه و استحلف فحلف لا حق علی، اگر مدعی راضی به یمین شد و قسم داد استحلاف کرد، اونم قسم خورد، این سه تا، اگر این سه چیز محقق شد، رضی صاحب الحق به یمین المنکر، بعدم استحلف، سوم حلف، اون منکرم قسم خورد، این سه چیز که محقق شد، ذهبت الیمینو به حق المدعی، این یمین تمام حق رو از بین میبره. اگر این سه چیز محقق نشون، از راضی به یمین نشد، قسمش نداد، خب حق باقیست. اگر این استجماع این سه امر موجب شد که ذهبت الیمین و به حقه، اما اگر چنون چه قسمی در کار نیست، استحلاف نکرد، قسمی نیامد در کار، حقش باقی نیست. پس از بله؟ نه نه، از گفتیم قیامت دیگه انشاءالله در صحرای محشر اونجا استیفا میکند حقش. گفتیم فی ظاهر الشر، یا به فرمایش صاحب جواهر، در دنیا دیگه حق نداره، حقش از بین. خب حالا اون دیگه یه چیزی عرض کنم که بله، بنابراین در اینجا اگر قسمش داد حقش از بین رفته، معنیش میشه اگر قسم نداد حقش باقیست، حق باقیست، میتوند تقاص بکنه. بنابراین پس این فرعی که عرض کردیم اگر چنونچه مدعی میبیند در محکمه زمینه ایست که او منکر شد و الانم آماده است قسم بخوره، و اگر قسمش داد تمام حقش از بین میره، فردا دیگه تقاص هم نمیتوند بکنه. این در محکمه اظهار انصراف بکند، به قاضی میگه آقا ما از گذشتیم و بلنش بره. نتیجه این انصراف این میشد که حقش باقی است و فردا میتوند تقاص بکنه. دلیلش هم همین از روایات استفاده کردیم که تقاص در یه همچه زمین، در یه همچه مواردی که قسم نیامده تقاص جایزه. عرض کنم که این مطلب رو عرض کردم در جواهر و اینها نیست، منتها مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه گر اونجا مراجعه کنی در جلد هفتم به مناسبتشون این بحث اونجا آورده و بحث خوبی است. جلد هفتم قواعد الفقهیه صفحه 225 اونجا مراجعه کنید، این بحثشون کرده و بحثی است که امروز هم خیلی مورد ابتلاست. اگر مدعی دید مدعا علیه داره میخواد قسم بخوره، عرض کنم که بیاد بگه من گذشتم، اعلام انصراف بکند، نه از حقش بگذره، از ادامه دعوا در محکمه بگذرد. قاضی دیگه نمیتوند اون طرف رو قسم بده، این یه راه فراری است برای اینکه حقش بمونه. دیگه قاضی اگر ایقاف دعوا میکرد قاضی میتونست اعمال بکنه، ایقاف دعوا نیست، میگه من گذشتم، اعلام انصراف از ادامه دعوا بکنه. و قاضی دیگه نمیتوند حق قسم بده، میموند دعوا. این نتیجهش میشد فردا اگر امکان پیدا کرد بتوند حقشو دریافت بکند، استنقاض بکند، تقاص بکند، حقش باقی است. اگر قسم میداد دیگه از حقش ساقط میشد، نمیتوند. طرح دوام جایزه اگر یه جای توانست در یه محکمه دیگری، مثلا این مدعی اونجا مثلا فرض کنید پرونده داره، متهمه، میدونن اگر قسم اونجا بگی قسم میخورم قسمشو قبول نمیکنن، یا چیز بره در یه محکمه دیگه هم میتونه، دستش باز میشه دیگه، هم حقش باقی است، هم میتونه مطالبه بکنه، هم میتونه تقاص بکنه، هم میتونه یه محکمه دیگری بره طرح دعوا بکنه. چرا به هم میزنی؟ خیلی خوب، وقتی چرا میره طرح دعوا میکنه؟ خود به حقش برسه. وقتی دید اینجا امکان رسیدن به حقش نیست، ول میکنه. نه اعلام عدم صلاحیت نیست، میگه فعلا من منصرفم، از ادامه دعوا منصرف شدم برای جهادی. یکیش اونه، اما این نمیگه من، این نمیگه از اون جهت، نمیگه من دادگاه صالح نمیدونم، میگه من یه مشکلی دارم که میخوام مسافرت برم، مثلا فردا برم مسافرت، نیستم اینجا ادامه بده، رها میکنه. بحث خوبی سوالت. بله نه دیگه طرح دعوا مجدد جایز نیست. گفتیم اگر بعد تو روایت داشت که اگر نت بیینه پیدا کند، 50 قسامه، 50 تا بیینه، سند، مدرک، امثال اینا پیدا کند، دیگه فایده نداره، ذهبت، دیگه حقی براش نمون تا با بیینه بخواد اثبات بکنه. خب حالا خب باید ثابت بشه دروغ. حالا این یه بحث، ببینید یه بحثیست الان وارد میشیم که اگر چنانچه برای قاضی روشن شد که این قسم دروغ خورده، اون یه بحثیست حالا وارد میشیم. اما اگر او بخواد با اظهار یه سندی، یه مدرکی، بیانه ای، امثال اینا، دیگه دعوا براش حقی نمونده تا بتونه دعوا بکنه. این مسئله تمام. بحث بعدی مرحوم امام دارن، مسئله چهار. نه، وسیله موضوعیت به این معنی، ببینید حجیت بیانه برای خاطر این است که طریقه به واقع است و ما بیانه رو که اینجا طریق قرار میدیم، موضوعیت به این معنا که بالاخره از چیزایی است که قاضی بهش استناد میکنه. بله، نه ما میگیم چون واقع رو نشون میده حجته، غلبه داره، حجیتش از باب غالبه، چون غالبا نشون میده حجت است. اگر یه جام خلاف رفت، خلاف رفت دیگه، نه اون دلیل بر اون نمیشه. مسئله چهار این است که لو تبین للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبا، اگر بعد از این که قسم خورد و این آثار رو گفتیم برای قسم هست، برای قاضی روشن شد، تبین للحاکم این که این قسم قسم دروغ بوده، علم پیدا کرد، از یه طریقی قاضی براش علم حاصل شد که مدعا علی قسم دروغ خورده، اینجا فرمود یجوز و بل یجب علی نقض حکمه، واجب است که حکمشو نقض میکنه. عرض کنم که حکم که نقض شد دیگه باز برمیگرده مثل اول، تمام آثاری که بر این حکم بار شده بود از سقوط حق، عدم جواز مطالبه، عدم جواز تقاص، عدم جواز طرح دعوا، عدم سماع دعواش در محکمه دیگر، همه اینا از بین میره، چون موضوع همه اینا حکم قاضی بود. قاضی وقتی علم پیدا کرد که این دروغ میگه، مستند حکمش که قسم بود از بین رفت، مستند حکم از بین رفت، حکم رو نقض میکنه، نقض شد، تمام آثار از بین میره. توجه فرمودید؟ این فهین اذن یجوز للمدعی المطالبه، دیگه آثار رفت کنار، مدعی میتونه بره طرف رو بگیره، یخش رو بگیره، پول من رو بده، مطالبه بکند، اگر نداد میتونه تقاص بکنه، نداد میتونه در یه محکمه دیگر باز مجدد طرح دعوا بکنه. بله، کدوم؟ اون بحث قبلی رو میگید؟ همینجا ادامه بداد. بله بله میتونه، بله اونم میشه. ما میگیم اون آثار دیگه از بین میره، اون آثار نیست در اون جایی که اگر انصراف میکرد قسم نداد، اون آثار نمیاد دیگه، آثار مال قسم بود. این میتونه جای دیگه طرح دعوا کند، همینجا میتونه ادامه بدد. نه آخه ادامه اینجاش فرض این بود که این داره قسم دروغ میخوره، فرض این است که این قسم دروغ میخورد، اثری نداره. یه جای دیگه احتمال میدهد که شاید این نتونه قسم دروغ بخوره، از این جد میگیم طرح دعوا در محکمه دیگه. عرض کنم که این یک مسئله که اگر برای قاضی محرز شد و روشن شد که این قسم دروغ بوده، واجب است براش نقض میکنه حکمشو، چون حکمش بلا مستند میشه، مستند حکمش یمین بود، قسم بود، قسم کذب در اومد، مستند نداره حکمش، حکمشو نقض میکنه. یه مسئله، این اشکالی ندارد، این فرعی است، بحثی نداره. بحث بعد این است که لو اقر المدعى علیه به ان المال للمدعی. ظاهر شرع در جایی بود که حکم محقق بود، یه حکمی بود، یه حکمی بود و با بودن اون حکم دیگه آثار بار میشه. اینجا فهمید که حکمش مستند نداره. ده عرض میکنه حکمش مستند ندارد، پس حکمشو نقض کرد. حکم که نقض شد دیگه موضوع از بین رفت. دیگه آثار مالی کیه؟ آثار مالی اون قسم و حکم بود. وقتی حکم نقض شد، از بین رفت، کل عدم شد، اون آثار از بین میره. بنابراین مثل اول میشه، جایز است برای این مدعی مطالبه، جایز است تقاص، جایز است طرح دعوا، چون این آثار همه از مال حکم بود. حکم که از بین رفت، آثار از بین رفت. این نمل اشکال در اینجاست که لو اقر المدعى علیه به ان المال للمدعی. مدعى علیه نمیرد محکمه که پیش قاضی برند و قاضی حکم علم پیدا کند به دروغ بودن. میاد مدعى علیه پیش مدعی میگه آه خیلی عذر میخوام، ببخشید من دروغ قسم خوردم و این مال مال شماست، قبول دارم که مال مال شماست و حاضرم بدم مال رو به شما، میتوند بگیره یا نه؟ این بحثه. حکم سر جاش هست، حکم دست نخورده. اونجا فرض اولین بود که قاضی براش روشن میشد حکمش غلطه، نقض میکرد. اینجا حکم سر جای خودش هست. تعبیر مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید، تعبیرش این است که لو اکذب المدعى علی یا لو اکذب المقر نفسه، تکذیب کرد خودش، گفت من این قسمی که خوردم قسم دروغ، این که منکر شدم بی خود منکر شدم، من قبول دارم که مال مال شماست و حاضرم پولو بدم به شما. آیا با تکذیب نفس خودش و اقرارش به این که مال مال شماست، آیا اون آثار از بین میره که گفتیم در ظاهر شرع حق ندارد مطالبه کنه، حق نداره تقاص بکنه؟ آیا اینجا میتوند این پولو بگیره؟ یا الان اقرار کرد که من دروغ قسم خوردم و میدم پول شما رو، بعد نداد، بره تقاص بکنه، آیا جایز است یا جایز نیست؟ اینم یک بحث مهمی است. لو اکذب الحالف نفسه بالاقرار بمدعی علیه، اقرار میکند به اون دعوا، میگه دعوا درست بود. اینجا ببینیم آیا اون آثار ساقط میشه یا نه. معمولا فقها میگن فیسقط ما کان یترتب علی الحلف من الآثار، تمام اون آثاری که بر حلف بار شده بود آثار از بین میره. با همین که گفت من دروغ قسم خوردم و این مال مال شماست، بنابراین فیجوز و مطالبته، تحل و مقاصته، لم امتنع من التسلیم، اگر امتناع هم کرد میتونه تقاص بکنه. اگر تکذیب کرد خودش را و برگشت از اون قسم و از اون انکار و گفت مال مال شماست، اینجا آثار برمیگرد، برطرف میشه. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک میگه علتش این است لتصادق هما، هر دو قبول دارن که این طلبکاره، هم مدعی طلبکار است که من طلبکارم، اونم که منکر بود برگشت قبول کرد که این طلبکاره. میگه لتصادق هما حین اذن علی بقاء الحق فی ذمه الخص، هر دو قبول دارن، فلا وجه لسقوطه. این حرف مرحوم مسالک. در جواهرم مرحوم صاحب جواهر فرمود این که میگیم ساقط میشه تمام آثار قبلی بلا خلاف اجدهوفی، مسئله خلافی نیست، بل ان المحذب و سیموری الاجماع علی، اجماعی است مسئله. خب دلیلش چیه؟ با این که ما گفتیم آثار بر اون قسم بار شد و ذهبت الیمینو به حقه و ابتل کل مدعا، همه رو باطل کرد. اینجا چطور با این که این اقرار میکند بر میگرده؟ میگیم منشأش همین اقرار، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، جایز. مرحوم صاحب جواهر فرماد که لعموم اقرار العقلا المقتضی کون ذالک سببا مثبتا جدیدا للاستحقاق غیر ما سقط بالیمین. این اقرار جدیدی، اقرار میکنه که این آقا از من طلبکار، اونی که قبلا گذشت ذهبت الیمین و به آسام آثار، این الان اقرار میکنه من بدهکار، مأخوذ به این اقرارش. عرض کنم که پس دلیلش رو این اقرار میگیرم. اجازه بفرمایید این الان عرض میکنم. پس اقرار العقلا علی انفسهم اینجا دلیل میشد برای اینکه این میتوند عرض کنم که آثار رو از بین ببر، چون اقرار میکند من بدهکار. این اقرار اطلاق دارد. دلیل اقرار که میگد اقرار العقلا علی انفسهم جایز، سوا اون این که قبلا قسمی خورده باشد یا نخورده باشد. توجه فرمودین؟ درسته این قبلا قسم خورده که تو بدهکار، من بدهکار نیستم، شما طلبکار نیستی، قبلا قسم خورده، اما اقرار العقلا اطلاق دارد. میگه هر کس اقرار کرد اقرارش نافذه، چه این که قبلا قسم خورده باشد به عدم بدهکاریش یا نه، اطلاق داره. این روایت رو میذاریم کنار. از اون طرف اون ادله چی میگه؟ همین سه روایت که قبلا خوندیم، که اگر کسی انکار کرد و قسم خورد، تمام آثار عرض کنم که حق از بین میره. حق ذهبت الیمین رو به حقه، حق رو از بین برد، مطالبه، تقاص، همه اینا از بین رفت. اینم اطلاق داره. ذهبت الیمین میخواد بعد اقرار بکند یا نکند؟ ولو بعد اقرار بکند دیگه تمامه، ذهبت الیمین رو به حقه، یعنی حق اقرار ندارد، اقرارش مؤثر نیست. توجه فرمودیم؟ این دو تا روایت با هم دیگه چه جور میشه؟ دو تا اطلاق است. اقرار العقلا علی انفسهم میگه اقرار نافذ است، ولو این که با این قبلا قسم خورده باشه بر نفی حق، اقرارش نافذ. اون میگه ذهبت الیمین و به حقه، میخواد بعد اقرار بکند، میخواد نکنه. اقرارم بکند حق دیگه از بین رفت. این دو تا اطلاق با هم تعارض. من المحتمل که بیام بگیم ادله ذهاب حق به یمین انصراف دارد از اینجا، اینجا رو نمیگیره. اون که میگه ذهبت الیمین و به حقه، نمیخواد بگد ولو بعد اقرارم بکند. میگه الان منکره و منکر اگر قسم خورد حق از بین میره، مدعی دیگه نمیتونه مطالبه بکنه. اما اینکه اگر بعد اقرار کرد و تکذیب کرد نفسشو، گفت من دروغ قسم خوردم، اینجا را دیگه نمیگیره. این یه احتمال که بگیم اصلا ادله‌ای که میگه ذهبت الیمین و به حقه، انصراف دارد از جایی که خودش بعد بیاد بگه من دروغ قسم خوردم. بنابراین پس اقرار العقلا به خودش، به قوت خودش باقی است. اون دلیل اقرار نافذ است، اون ادله هم اینجا رو نمیگیره، انصراف داره. این یه احتمال. اگر بگیم نه انصراف نداره، قبول نداریم انصراف رو، دو تا اطلاق است. این دو تا اطلاق در بینشون عام خاص من وجهه، در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن. دلیل اقرار میگه اقرار العقلا نافذ، دو فرد داره، میخواد قبلا قسم خورده باشد که من بدهکار نیستم یا قسم نخورده. اونجایی که قبلا قسم نخورده ماده افتراق اینه، اقرار میکند قبلا هم قسم نخورده، اون نافذ. اما اونجایی که اقرار الان میکند و قبلا قسم خورده، این ماده اجتماعشونه. این ماده اجتماع این یکی. عرض کنم که ذهبت الیمین، اون دلیل ذهبت الیمین به حقه، میگه اگر کسی قسم خورد حق از بین میره ولو بعد اقرار بکند. اگر یه جای بعد اقرار نکند، این ماده افتراق این ذهبت الیمینو به حقه، بعدش هم اقراری نمی کند، خب این حق از بین رفت دیگه. این ماده افتراق این دلیل. ماده اجتماعشون باز همونجاست که بعد اقرار بکنه، تکذیب بکنه نفس خودشون. پس در اونجایی که این شخص قبلا قسم خورده و حالا میاد اقرار میکنه، اینجا ماده اجتماع این دوتا دلیل میشه. اقرار العقلا علی انفسهم میگه نافذ است ولو قبلا قسم خورد، این اقرار رو قبول کنید. ذهبت الیمین میگه چون حق از بین رفته ولو بعد اقرارم بکند حق از بین رفت، قبول نکنید. این تعارض میشه در ماده اجتماع. در اینجا این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن. در اینجا باز میگیم وقتی تعارض کردن رجوع به مرجحات میکنی، ترجیح با دلیل اقرار است. چرا ترجیح با دلیل اقراره؟ برای اینکه گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده، مشهور فتوا بر طبقش دادن، بلکه ادعای اجماع هم شده بالاتر از شهرت. پس مشهور قبول کردن که در اینجا اقرار العقلا عمل میشه بهش، بنابراین ترجیح با اینه. پس اگر کسی تکذیب کرد خودش را و بدون این که مراجعه به محکمه بکنن، اومد پیش خود مدعی و گفت من دروغ قسم خوردم و قبول دارم حق شما را هم حاضرم بدم، میتوند ازش بگیره و هیچ اشکالی باقی نمیمونه. حالا ما به اجماع تمسک نمی کنیم، به عمل اصحاب مشهور فتوا دادن میگیم به فتوای مشهور عمل، به اجماع نمیخوام تمسک کنم. علاوه بر این یه روایت هم اینجا داره، یه روایت خاص هم داره که مرحوم آی خویی با اون دقتی که داره میگه روایت صحیح هست. بعضی هم میگن معتبره، معتبره مسمع ابی سیار، روایت 3 از باب 48 از ابواب کتاب الایمان. عرض کنم که جلد 16 همه وسائل این چاپای آخوندی. روایت اینه: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنتو استودعت رجلا مالا، ودیعه گذاشته بودم پیش شخصی مالی را، فیجهدونی انکار کرد، اون مال رو منکر شد، و حلف لی علی قسمم برا من خورد که شما طلبکار نیست. ثم انهو جاءنی بعد ذلک به سنتین، 2 سال از این قضیه گذشت، همون طرف که منکر شده بود و قسمم خورده بود، جا انی بعد از ذلك به سنتین بالمال الذی اودعته ایاه، جا انی بالمال، اون مال رو برداشت آورد. فقال هذا مالک، این مال مال شماست، فخذه. و هاذهی اربعه آلاف درهم ربحتها، با این پول شما تو این دو سالم کار کردم و 4000 درهم سود داشته، این سودش هم مال شماست. پس هم اصل مال رو آورد، هم 4000 درهم سود مال رو. و هاذهی خود مال رو داد، گفت هاذا مالک فخذه، و هاذهی اربعه آلاف درهم ربحتها فهی لک مع مالک، این ربح هم مال توست با مال تو. و جعلنی فی حل، منم حلالم کن، که اون وقت گفتم نه و قسم خوردم و منکر شدم، من رو حلال کن. بعد از دو سال پشیمان شده، پول آورده، ربح هم آورده. فأخذت المال، اصل مال رو ازش گرفتم، و ابیت ان آخذ الربح، اون 4000 درهم رو نگرفتم ازش، ابا کردم که بگیرم. و رفعت المال الذی کنت از استودعته، اون مال رو هم کنار گذاشتم، اصل مال را. و ابیت اخذه، تصرف توش نکردم، نگرفتم حتی از تطلع رأیک، نظر شما را. به امام میگه اصل ما رو قسمم خورده بود که بده کار نیستم، اما بعد از قسم آورد، هم اصل ما رو آورده هم پولشو. اصل ما رو گرفتم، فکر کردی مثلا چون میتونه بگیره، گرفته، اما ربح نگرفته. میگه حتی از تطلع رأیک، از شما ببینم آیا اصل ما رو میتونم بعد از قسم او بگیرم، ربح نگرفتم، اما اصل ما رو چجور؟ عرض کنم که و ابیت اخذه حتی از تطلع رأیک فما ترا، شما چی میگید؟ این سوالش است از امام صادق. فقال، امام فرمود فخذ، قال خذ نصف الربح و اعطه نصف، اصل مال رو که گرفتی که هیچی، اون اشکال نداره، اصل مال رو بگیر. 4000 درهم که امتناع کردی از گرفتن، اونم نصفشو بگیر، نصفشو بهش برگرد، ربح را. فخذ نصف الربح و اعطه نصف و حلله، حلالش کن. فان هذا رجل تائب، توبه کرده، معلوم شد برگشته از اون حرفش، و الله یحب التوابین. این روایت دلالت بر این دارد که بالاخره اگر بعد از قسم که منکر شد و قسمم خورد، آمد پول آورد، امام فرمود گرفتی اشکال نداره. تقریر کرد امام اخذشو، نگفت، نفرمود برو برگردو. حتی ربح را امام فرمود نصفشو بگیر، نصفشو برگردو. این رو چه مبناییست؟ این حکم استحبابیست، به جهت این ربح تابع اصل مال است دیگه. اصل مال مال هر که هست، سود هم مال همونه. همه 4000 درهم ملک این بوده، ربحیست مال پول این. میگیم حق و زحمت اون چیه؟ حق و زحمت اون با اذن من که کار نکرده بود، خودش رفته بود یک سودی کرده بود. اگر من گفته بودم این کار را بکن، باید اجرت چه بدم؟ من که نگفته بودم، بنابراین اون زحمتی کشیده است، او اجرت نداره. تمام رب مال اینه. منتها امام برای خاطر این که رجلون تائب یه صفا و صداقتی پیدا کرده، اومده برگردونده، نصف رب رو بهش بده و حلله. این یه حکم استحبابی، توجه فرمودین؟ برگردوندن نصف رب معلوم شد استحبابه، برای تشویق او که توبه کرده و انه رجلون تائب و ان الله یحب التوابین، از این جهت. بنابراین پس از این روایت هم استفاده میشد که اگر اون طرف خودش اومد تکذیب کرد، ولو پیش حاکم نرفته، تکذیب کرد خودش را و پول را خواست برگردونه، اون طرف میتونه اون پول را بگیره. پس تکذیب نفس اینجا مؤثر واقع میشه. وقتی خودش اقرار داره، این اقرار اثر داره. به استناد این اقرار قبول میکنیم، پول رو ازش برمیگردونیم، و اگر چنون چه بعدم حالا این پول رو آورد داد، اگر اومد گفت قبول دارم پول رو میدم، مسامحه هم کرد، میتوند تقاسم بکنه. بله اینجا نه، آثاری که مال حکم باقی میمونن. اینجا حق ندارد برد طرح دعوا جایی بکنن، طرح دعوا نقض حکمه. بله اگر قاضی علم پیدا کرد حکمش، هم دوی که فرع اول گفتیم قاضی حکمشو برگردون، اونجا طرح دعوا آثار حکمم از بین میره. اما اگر چنون چه حکم به قوت خودش باقیست، اون آثاری که مال حکمه که طرح نقضش جایز نیست، طرح دعوا در جای دیگه موجب نقض اوست، اون آثار میمونه. اما این پول را میتوند بگیره، تقاسم اگر نداد امتناع کرد، تقاسم میتونه بکنه. یه بحث اینجا باقی میموند، مسئله بعدیست که امام فرمودن، مسئله پنج، مسئله مهمیست اونم، که آیا این آثار که عرض کردیم سقوط حق، عدم جواز مطالبه است، حق جواز تقاس، عدم طرح دعوا، اینا آثار مترتبه بر قسمه، که اگر قسم خورد قبل از اینکه قاضی حکم بده مرد قاضی، دیگه به حکم تو نرسید. آیا این آثار باقی است یا نه؟ یا آثار مال حکمه، یا مال حکمی است که مستند به قسمه؟ این مسئله مال مسئله بعدی است انشاءالله.